در مسیر کارآفرینی
آشنایی با مفهوم و چیستی کارآفرینی، دیدگاه‌های مختلف کارآفرینی و اهمیت آن، نقش نهادهای اقتصادی در توسعه اشتغالزایی و رابطه کارآفرینی با اقتصاد بازار،
این همه را در برنامه در مسیر کارآفرینی
با من عبداللطیف بارکزی و احمد مجتبی نبی‌زاده از طریق رادیو آنلاین راه ابریشم شنوا باشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود خدمت شما شنونده های گرامی. امیدوار هستم از صحت کامل برخوردار باشید و ایامتان بخیر بگذرد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از برنامه های در مسیر کارآفرینی با من احمد مشتبه نبی‌زاده و همکارم عبداللطیف بارکزی. دوستان گرامی، در برنامه قبلی در مورد مفهوم و اهمیت کارآفرینی بحث کردیم و با یکی از کارآفرینان جوان و موفق کشور صحبت داشتیم. در این برنامه در مورد انواع کارآفرینی صحبت خواهیم کرد و یکی از کارآفرینان موفق جهان را به شما خوبان به معرفی خواهیم گرفت. خب دوستان گرامی، برنامه امشب را از اینجا آغاز میکنیم که اشکال کارآفرینی کدام ها اند. کارآفرینی یک فرایند کلی برای توسعه، راه اندازی و آغاز یک بزنس است و به همین دلیل انواع مختلف از این فرایند وجود دارند. افراد برای ایجاد یک موقعیت شغلی جدید دیدگاه ها، ایده ها و نظرات مختلف دارند و هر فرد بزنس خود را بر اساس شخصیت، مهارت ها و استعدادهای خود آغاز می کند. به طور مثال، برخی افراد عقیده دارند که سخت کار کردن رمز موفقیت است و ایده دیگر فکر می کند که برای موفقیت باید از دیگران کمک گرفت. به همین دلیل است که هر فرد کارآفرین بر اساس تجربیاتی که پشت سر گذاشته شکل خاصی از کارآفرینی را تجربه یا انتخاب می کند. هر یک از انواع کارآفرینی چالش های منحصر به فرد و روش های خاص خود را برای غلبه بر مشکلات دارند که در ادامه به اشکال مختلف از کارآفرینی می پردازیم. مشاغل کوچک یا شغل های کوچک. به طور کلی بیشتر شغل هایی که در جهان وجود داره جزء مشاغل کوچک حساب میشن. کارآفرینانی که با راه اندازی کسب کارهای کوچک مشغول هستند، با سودی که به دست میارن یا مفایده که به دست میارن، میتونن مصارف معمول زندگی خود و خانواده خود را تامین و از یک استاندارد متوسط برای زندگی برخوردار باشند که این افراد به دنبال سودهای کلان یا فروشهای گسترده نیستند. خلق ارزش جدید در مشاغل کوچک توسط افراد انجام میشه که تمایل دارند بزنس خود را راه اندازی کنند و کارکنان خود را نیز معمولا از افراد خانواده، دوستان یا افراد محلی انتخاب میکنند. راه اندازی آرایشگاه ها، بوتیک های کوچک یا دفاتر مشاوره همگی از نمونه های کارآفرینی در مشاغل کوچک هستند. نوع دوم کارآفرینی شرکت های بزرگ است که کارآفرینی در مقیاس شرکت های بزرگ در مجموعه های تجاری اتفاق می افتد که دارای مراحل یا فازهای مشخص کاری باشند. خلق ارزش جدید در چنین مجموعه هایی که با هدف تربیت نیروهای حرفه‌ای صورت می گیرد که طی آن از این افراد خواسته می شود با استفاده از خلاقیت خود فعالیت های تجاری مجموعه را توسعه یا ارتقا دهند. مجموعه های بزرگ تجاری معمولاً بر اساس سلیقه مشتریان سرویس ها و محصولات جدید ارائه می دهند. بنابراین کارآفرینان مشاغل کوچک با در نظر گرفتن سلیقه و نیازهای آینده مشتریان و توسعه فعالیت های خود در امین راستا می توانند بزنس کوچک خود را به یک بزنس یا تجارت بزرگ تبدیل کنند که مایکروسافت، گوگل و دیزنی شرکت هایی هستند که از این روش استفاده کردند. نوع سوم از کارآفرینی، کارآفرینی استارت اپ است که این نوع کارآفرینی زمان اتفاق میفته که کارآفرینان یک مجموعه عقیده داشته باشند که ایده آنها میتونه جهان را هم تغییر بده. کارآفرینان در این مجموعه ها ابتدا بازار را به دقت بررسی میکنند تا کمبودهایی که در بازار وجود داره جمع آوری کنند، سپس بر اساس همین کمبودها محصولات و خدمات خود را طراحی میکنند. در کار آفرینی استارت اپ، کارآفرینان باید اقدام به دریافت حمایت‌های دولتی و همچنین استخدام نیروهای ماهر با تجربه و با روابط عمومی بالا کنند. بسیار از شرکت‌های موفق در جهان با همین روش‌ها توانستند مجموعه‌های خود را ایجاد کنند. فیسبوک و اینستاگرام تنها چند نمونه از این شرکت‌ها است که از طریق کارآفرینی استارت اپ توانستند که به سود و شهرت امروزی خود برسند. شرکت اوبر، بزرگترین شرکت تاکسی اینترنتی جهان، با مدیریت دارا خسرو شاهی نیست، یکی دیگر از نمونه های ایجاد کسب کار به این روش است. نوع چهارم کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی است که با فعالیت کارآفرینانی که علاقه دارند از طریق محصولات یا خدمات خود مشکلات اجتماعی را برطرف کنند، کارآفرینی اجتماعی میگن. هدف اصلی این کارآفرینان این است که جهان را به جای بهتر برای زندگی تبدیل کنند. هدف از کارآفرینی اجتماعی رسیدن به سودهای مالی بزرگ یا رفاه مالی نیست، بلکه هدف آن ایجاد مؤسسات غیر انتفاعی است که خود را وقف حل مشکلات اجتماعی میکنند. به طور مثال، مؤسساتی که با هدف آموزش و تربیت کودکان مجرم شروع به فعالیت میکنند در حال انجام کارآفرینی اجتماعی هستند. نوع ششم کارآفرینی، کارآفرینی محرک است. افراد زیاد وجود دارد که برای رسیدن به جایگاه‌های بالاتر در زندگی خود بیش از حد معمول و بالاتر از حد استانداردها فعالیت می‌کنند. آنها برای رسیدن به اهدافی که در نظر دارند آنقدر تلاش می‌کنند که سخت‌کوشی آنها برای دیگران انگیزه بخش و محرک می‌شود. در نتیجه دیگران نیز با دیدن فعالیت‌های آنها تحریک می‌شوند یا در حرکت می‌افتند تا بیشتر و بیشتر تلاش کنند. اقدامات کارآفرینانه‌ای که به این شکل صورت می‌گیرد به عنوان کارآفرینی محرک یا اغواگرانه شناخته میشد. در این فرایند ناامیدی و تسلیم شدن معنای ندارد و کارآفرین از هر نوع چالش برای به ثمر رساندن تلاش های خود و بهره برداری از ایده خود استفاده میکند. خب شنونده های عزیز، نوع هفتم کارآفرینی، کارآفرینی تحقیقی است. کارآفرینی تحقیقی بر اساس تحقیق و پژوهش انجام میشه و محصولی که از این طریق وارد بازار میشه شانس فروش بالایی داره که نتیجهش بیش از آن که یک محصول وارد بازار میشه از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میگیره. کمین بررسی ها ابتدا برای ایده اولیه و سپس برای محصول انجام میشه و تا زمانی که همه چیز از دیدگاه های مختلف به صورت کامل مورد بررسی قرار نگیره محصول وارد بازار نخواهد شد. خلق ارزش جدید به روش تحقیقی با تمرکز بر روی حقایق علمی و منطق پیش میره و کمتر به الهامات و احساسات توجه میشه. برای کارآفرینان تحقیقی یا بر کارآفرینان تحقیقی بسیار مهم است که به منظور حداقل رساندن احتمال شکست ایده خود یک نقشه دقیق و جزئی داشته باشد. خب شنونده های گرامی، حال میپردازیم به نوع هشتم کارآفرینی که کارآفرینی سرمایه گذاری است. گاهی افرادی که توانایی مالی خوب دارند از سرمایه خود برای توسعه یا ارتقای یک فعالیت تجاری حمایت میکنند. در حقیقت همی افراد پول خود را همچون سوخت به یک بخش تجاری تزریق میکنند تا که محرک آن باشد. کارآفرینی اساساً ریسک بالایی داره، اما این شکل از کارآفرینی دارای پایین‌ترین ریسک ممکن است، زیرا فرد سرمایه خود را در جای استفاده میکنه که پیش از ورود و کار مراحل ابتدایی خود را پشت سر گذاشته و جایگاه مشخص پیدا کرده است. خب شنونده های عزیز، این بود انواع کارآفرینی که در بخش نخست برنامه خدمتتان تقدیم گردید. حال توجهتان نمی خواهیم در بخش دوم برنامه که همکار خوبم عبداللطیف بارکزی، یکی از کارآفرینان موفق جهان را به شما به معرفی می گیره.
به نام خداوند منان، درود حضور تمام شما شنونده های عزیزی که صدایم را از طریق رادیو آنلاین را هبریشا، وبسایت مؤسسه ایلسو و همچنان صفحات اجتماعی ما شنونده هستین. امیدوار هستم که همه ایتان صحتمند و سرحال باشین و بدور از گزند روزگار بسر برین. عزیزان گرامی، شما را خوش آمدید میگم به بخش دوم برنامه در مسیر کارآفرینی با من عبداللطیف بارکزی. قسمی که همکارم احمد مجتبی نبی‌زاده در بخش نخست برنامه هم یادآوری کرد، در برنامه امشب ایلان ماسک، یکی از کارآفرینان خیلی موفق و مطرح جهان را معرفی میکنیم و در مورد زندگی و فعالیت‌هایش همچنان صحبت می‌داشته باشیم. خب عزیزان، ایلان ماسک کیست؟ ایلان ماسک متولد سال 1971 میلادی، یک کارآفرین و شخص نامی در زمینه تجارت است که از مادر کانادایی و پدر آفریقای جنوبی زاده شده و در پرتوریا یا آفریقای جنوبی بزرگ شد. مدت کوتاهی را در دانشگاه پرتوریا تحصیل کرد و سپس در 17 سالگی به خاطر حضور در دانشگاه کوینز به کانادا رفت. دو سال بعد به دانشگاه پنسیلوانیا رفت و در آنجا لیسانس اقتصاد و فیزیک خود را دریافت کرد. او در سال 1955 برای تحصیل در دانشگاه استنفورد به کالیفرنیا رفت، اما تصمیم گرفت که به دنبال کار حرفه‌ای خود شرکت نرم افزار وبزب دوره با برادرش کیمبال تأسیس بکنه. دوستان گرامی، اگر در جستجوی کتاب هستید که با چارچوب مشخص و با مراجعه به منابع معتبرتر زندگی ایلان ماسک را بررسی کرده باشه، میتونین کتاب اشلی وینز را به عنوان تسلا، اسپیس اکس و جستجوی یک آینده خارق‌العاده مطالعه بکنید. این کتاب داستان زندگی ایلان ماسک را به زبان ساده و شیوا روایت میکنه. اما من در این برنامه فقط خواستم که یادآوری بکنم که در کجا تولد شده و اصل جایش از کجاست و تحصیلات خود را در کجا به پیش برده. خب عزیزان، اگر بخوایم در مورد تحصیلات ایلان ماسک واضح‌تر صحبت کنیم، رشته تحصیلی ایلان ماسک در مقطع کارشناسی فیزیک و اقتصاد است که از دانشگاه پنسیلوانیا مدرک BSc اقتصاد و BA فیزیک را دریافت کرده. ایلان ماسک در دوره دکترای دانشگاه استنفورد به خاطر تحصیل در فیزیک انرژی ثبت نام کرد، اما پس از دو روز تحصیل در این دانشگاه تصمیم به ترک تحصیل گرفت و شرکت زیبدو را تأسیس کرد. بنابراین آخرین مدرک تحصیل ایلان ماسک را به شکل رسمی باید همو اقتصاد و فیزیک در نظر بگیریم که قبلا یادآوری کردم. ایلان ماسک به خاطر اندیشه پیشرو خود در زمینه تکنولوژی و تلاش برای توسعه تکنولوژی به شهرت رسیده و مشارکت در تأسیس شرکت پیپل نخستین فعالیت جدیش است. ایلان ماسک یکی از کارآفرینان خیلی موفق و مطرح جهان است. بر علاوه مشارکت در تأسیس شرکت پیپل، در تأسیس شرکت‌های متفاوت و متعدد دیگر همچنان نقش داشته و سهم داشته، که از او جمله میتونیم از شرکت‌های تسلا موتورز، شرکت سولار سیتی، شرکت پروژه فضایی اسپیس اکس، زیبدو و شرکت نورالینک یادآوری بکنیم. که از این جمله شرکت سولار سیتی یک شرکت است که به خاطر تأمین خدمات حوزه انرژی و به خصوص حوزه انرژی خورشیدی فعالیت میکنه، و همچنان به همین ترتیب شرکت زیبدو شرکت است که به خاطر تبلیغات آنلاین کسب و کار بر اساس موقعیت جغرافیاییشان فعالیت میکنه، و شرکت نورالینک یکی از شرکت‌های خیلی مهم هم است برای توسعه ارتباط مستقیم مغز انسان و کامپیوتر فعالیت میکنه و در این زمینه کار میکنه. گفته میشه که بخش عمده از ثروت ایلان ماسک از طریق شرکت تسلا موتورز که قبلا یادآوری کردم کسب شده. خب دوستان گرامی، بر علاوه زندگی و تحصیلات و شرکت‌ها، موضوع دیگر قابل بحث در مورد ایلان ماسک مقدار سرمایه‌اش است. سرمایه ایلان ماسک تا اواسط سال 2021 نزدیک به 170 میلیارد دلار برآورد می‌شد، اما با افزایش سریع ارزش بازار شرکت تسلا و عبورش از 1 میلیارد دلار، ثروت ایلان ماسک که سهامدار اصلی تسلا محسوب میشه افزایش پیدا کرد و وال استریت ژورنال در اکتبر 2021 اعلام کرد که ثروت ماسک اکنون به 300 میلیارد دلار نزدیک میشه. بر علاوه سرمایه ایلان ماسک، موضوع دیگری که قابل بحث است و قابل یادآوری است که البته در وبسایت ها ما جستجو کردیم توجه خاص بر شده، موضوع ذریب هوشی ایلان ماسک است. سوال از اینجا آغاز میشه که ذریب هوشی ایلان ماسک چقدر است؟ درباره ذریب هوشی ایلان ماسک حرفای بسیار گفته شده که برخی ذریب هوشیش را 155 و برخی حتی بیشتر از 200 اعلام کرده، اما چنین عددهای رسما اعلان نشده و بهتر است به جای این که موفقیت‌ها و دستاوردهای افراد موفق به ذریب هوشیشان را دهیم، در این باره جستجو بکنیم، تلاش و پشتکارشان را ببینیم و سعی کنیم تشخیص بدهیم که چی تصمیم‌های کلیدی را آنها در زندگی خود گرفته تا با موفقیت رسیدن و به چنین جایگاه و سرمایه و دارایی دست یافتن. از ویژگی‌های مهم ایلان ماسک که میتونه موثرتر از هوش باشه، تحمل شکست است. چون قبلا از ذریب هوشی یادآوری کردیم، اما چیزی که باعث شده که ایلان ماسک به موفقیت برسه یا تا این حد تأثیرگذار باشه، تحمل شکستش است که در مورد شکستش هم به شما خوبان میخواهیم که بگویم که چی شکست هایی را متحمل شده و دوباره برای خود ادامه داده. خوب شنونده های عزیز، پیشمک نمودار از شکست های ایلان ماسک است که از سال 1955 تا فعلا را در بر میگیره و در این یادآوری شده که چی شکست هایی را خورده و دوباره ادامه داده. به همین ترتیب در سال 1996 از سمت مدیر عاملی شرکت خودش که به نام زیبدو بود برکنار شد. به ادامه در سال 1999 میلادی اولین محصول پیپال در رایگیری به عنوان 10 تا از بدترین ایده های تجاری شناخته شد. یک شکست خیلی سخت و دشوار. در سال 2000 از شرکت پیپال برکنار شد. بعد از سال 2000 در سال 2021 روسیه از فروش موشک به او به خاطر فرستادن موش و گیاه به مریخ خودداری کرد. یعنی باز هم یک شکست دیگر در سال 2001 متقبل شد. در سال 2002 باز هم روسیه به بار دوم از فروش موشک به ماسک خودداری کرد و همین اتفاق انگیزش را به خاطر تأسیس اسپیس اکس به وجود آورد. بعد ادامه در سال 2006 اولین موشک را خواست پرتاب بکنه اما متاسفانه با اولین انفجار روبرو شد. در سال 2007 همچنان موشک را پرتاب کرد اما با دومین انفجار روبرو شد و بعد ادامه در سال 2007 همچنان سیومین پرتاب موشک هم سیومین شکست را در بر داشت و این موشک ماهواره ناسا را همچنان چی میکرد؟ حمل میکرد اما متاسفانه شکست خورد و به موفقیت نرسید. در سال 2008 باز همچنان هر دو شرکت تسلا و اسپیس اکس که مربوط ایلان ماسک است در خطر ورشکستگی بود که به همین ترتیب در سال 2015 همچنان چهارمین انفجار موشک در موقع پرتاب را تجربه کرد. به همین ترتیب در سال 2018 پنجمین انفجار موقع پرتاب را همچنان تجربه کرد و باز هم در سال 2016 چهارمین و پنجمین و ششمین شکست را موقع فرود روی کشتی تجربه کرد. اما حالا دیگه ایلان ماسک استاد هنر شکست خوردن شده. خب عزیزان گرامی، نمودار که پیش ما است در مورد شکست های ایلان ماسک نشان دهنده عزیز که با چی عزم و اراده سنگین و راسخ توانسته که تمام شکست ها را نادیده بگیره و دوباره آغاز کنه و دوباره شروع بکنه تا ای که به موفقیت برسه و امروز به عنوان استاد هنر شکست خوردن شناخته شد. خب دوستان گرامی، ایلان ماسک به عنوان یکی از موفق ترین افراد در دنیا در جلسه ها و مصاحبه هایی که می داشته باشه بعضی از کتاب ها را به مخاطبان خود پیشنهاد میکنه تا اینکه اونا بتونن مطالعه بکنن و از داشته هایش استفاده بکنن. از اون جمله هم هستی کتاب را یادداشت کردیم که به شما خوبان میخوایم یادآوری بکنم. از آن جمله یک کتاب به نام زندگی نامه اینشتین است که توسط ایزاکسون نوشته شده. کتاب دوم هم کتاب صفر تا یک نوشته پیتر سیل است و کتاب سوم همچنان کتاب هوش برتر نوشته نیک بوستروم است. خب عزیزان، اگر صاف و یا هارد این سه کتاب در دسترس شما عزیزان همچنان قرار داره میتونین مطالعه بکنین و از داشته هایش مستفید شوین. خب دوستان گرامی، این بود داشته های برنامه امشب ما در مورد ایلان ماسک به عنوان یکی از کارآفرینان موفق جهان. امیدوار هستم مورد توجهتون قرار گرفته باشد. ما منتظر انتقادات، پیشنهادات و دیدگاه های سازنده شما عزیزان هستیم. شما میتونین از طریق ایمیل آدرس radio@ilso.org با ما تامین ارتباط نمایید. تا هفته بعد که باز هم من با همکارم احمد مجتبی نبی‌زاده در خدمت شما خوبان قرار میگیریم، تمام شما را به الله متعال میسپاریم. الله حافظ و مددگارتون.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ایلسو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.